ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همگی شما در گوشه و کنار ایران و جهان. چهارشنبه هفتم شهریور ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 29 ماه اوت سال 2018 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی، به مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، با حوصله تلاش همکارانم شما رو در این مجله همراهی میکنم و فرهنگ قدیمی اینجاست در صفحه نخست با دستی پر از خبر و بشنویم از مسئول خبر امشب رادیو فردا.
با درود فراوان، دو روز پس از توییت وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه تنگه هرمز در کنترل ایران نیست، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تهدید کرد که اگر کشورهای متخاصم فراتر از حقوق بین الملل عمل کنند، با اقدام سپاه پاسداران مواجه می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسین باقری روز چهارشنبه در نشست فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران در مشهد گفت که نیروهای مسلح هیچگاه تهدیدات دشمن را کوچک نمی شمارند و همواره راه بردهای آنها را رصد می کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه گذشته در توییتی نوشته بود جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را کنترل نمی کند. تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است. ایالات متحده به همکاری با متحدان خود برای تضمین آزادی کشتیرانی و تردد آزاد تجاری در آبهای بین المللی ادامه خواهد داد. در همان روز علیرضا تنگسیری فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته بود که جمهوری اسلامی اشراف کاملی بر تنگه هرمز و خلیج فارس دارد. در خبر دیگر، صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه معوقات مزدی خود و تأمین نشدن مواد اولیه لازم برای راه اندازی دوباره فعالیت شرکت در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این هفتمین روز از تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان به شمار می رود. آنها در اعتراض صنفی خود شعارهایی دادند. از جمله شعارهای آنها این بود که همشهری به گوش باش، ما کارگریم نه او باش. در این حال به گفته تشکل‌های کارگری، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از 12 روز پیش در اعتصاب به سر می‌برند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی بحرینی معاون استاندار خوزستان گفت حقوق خرداد کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روزهای شنبه و یک شنبه پرداخت می‌شود. این مقام دولتی اشاره‌ای به دیگر دستمزدهای معوقه این کارگران نکرد. در خبر دیگر، محمد رضا بادامچی رئیس فراکسیون کار در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با ارائه آماری از بیکاری 20 میلیون جوان 15 تا 19 ساله در کشور خبر داد. به گفته آقای بادامچی، نرخ بیکاری مردان بین سنین 15 الی 29 سال در ایران معادل 21% و همین نرخ برای زنان 40% است. خبرگزاری ایسنا همچنین به نقل از مدیر کل دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه وزارت علوم گزارش داده که 30% بیکاران کشور را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. وی دلیل این امر را نبودن فرصت کار به علت غیر فعال بودن اقتصاد و صنعت در کشور ذکر کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مجلس شورای اسلامی سخت گرفتار است. استیضاح پشت استیضاح.
فشار مردمی که این نماینده ها ازشون رأی گرفتن باعث شده که این نسبت تغییر بکنه. این مهمترین عاملی که مجلسی ها میخوان عکس العمل نشون بدن. یه عده کارشناسی با رفتار دولت مخالفن، یه عده میخوان پایگاه رأیشون حفظ بکنن، یه عده میخوان تطبیق حساب سیاسی بکنن.
مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا امروز در سخنانی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را به دزدی و فساد و فریبکاری و صرف میلیاردها دلار از منابع مالی مردم ایران در سوریه، لبنان، یمن و همچنین پشتیبانی از تروریست ها متهم کرد. از بازی های آسیایی نیز خواهیم شنید. همین ها و هم کمی بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی و دولت‌هایش تا همین جای کار که هنوز دولت دومش به نیمه نرسیده رکورددار استیضاح است. 9 استیضاح که حاصلان بر کناری 3 وزیر بوده و البته وزرایی که در صف انتظار مجلس ایستادن برای اینکه از عملکرد خودشان دفاع کنند. تشکیل مجلس دهم با اکثریت شکننده‌ای از افراد حامی یا نزدیک به دولت این انتظار را ایجاد کرده بود که دولت کار آسان‌تری با این مجلس پیش رو خواهد داشت، اما چنین انتظاری برآورده نشد. اجازه بدید که با آرش حسنیا همکارم همراه بشیم و گزارش او را در این رابطه بشنویم.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به وضوح تلاش کرد تا از در آشتی با نمایندگان براید و با دلبری از پرسش کنندگان در نهایت از مهلکه پرسش از رئیس جمهوری سر به سلامت به در ببرد. اما در پایان آن نشد که روحانی توقع داشت. نمایندگان از پاسخهای رئیس دولت 12 به 5 پرسش خود تنها از پاسخ به 1 پرسش قانع شدند. حسن روحانی روز چهارشنبه در دیدار هیئت دولت با آیت الله علی خامنه‌ای برای جلسه‌ای که پایان خوشی برایش نداشت تقدیر شنید، چرا که رهبر جمهوری اسلامی ایران جلسه ی روز سه‌شنبه مجلس را نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد، نمایشی که یکی از بازیگران اصلیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. روز چهارشنبه کمی آنسوتر از پاستور ماجرای قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهوری در میدان بهارستان و در صحن علنی مجلس ادامه یافت. علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای منتقد دولت که از اعضای جبهه پایداری است در قالب تذکر خواستار آن شد تا پرونده پرسش و پاسخ به قوه قضاییه ارجاع شود.
در ماده 213 که صحبت اشاره شد در پایان تبصره میگه که اگر اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سوال به قوه قضاییه ارسال میشود.
اما علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با این استدلال ها چنین اعتقادی نداشت.
مطلب روشنه، موضوع هیچ کدوم از سوالا نقض قانون استنکاف از قانون نبود. بله بعضی از آقایان در لابلای صحبتشون اشاراتی داشتن، ولی موضوع سوال این نبوده.
احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین که این روزها ساکن آلمان است معتقد است نیازی به ارجاع این پرونده پرسش و پاسخ به قوه قضاییه نبوده است.
گفته های نمایندگان درباره ارجاع موضوع سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه بیشتر یک فضاسازی سیاسی هست، چرا که بر اساس آیین‌نامه مجلس اگر نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور به سوالی قانع نشدند و رئیس جمهور درباره اون موضوع تخلفی را مرتکب شده بود، پرونده به قوه قضاییه ارجاع میشه. اگر فقط ضعف مدیریت باشه و رئیس جمهور تخلف قانونی مرتکب نشده باشه، سوال به قوه قضاییه ارجاع نمیشه.
اما فقط این پیگیری ها یا قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های رئیس جمهوری نیست که ناظران را به این نتیجه میرساند که رابطه دولت و مجلس در این روزها شکراب است. در یک ماه گذشته دو وزیر دولت، وزیر کار و وزیر اقتصاد استیضاح شدند و روز چهارشنبه استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 20 امضا اعلام وصول شد. در رابطه دولت و مجلس چه چیزی تغییر کرده است که دولت زیر ضرب چنین فشاری از بهارستان است؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه اعتقادی به تغییر صف‌بندی های سیاسی در مجلس ندارد، اما از آن چه تغییر کرده چنین میگوید.
اون چیزی که تغییر کرده فشار افکار عمومی اوجگیری نارضایتی هاست که خودش رو در اعتراضات دی ماه سال گذشته در تعداد زیادی از شهرهای ایران و نیز در مرداد ماه امسال نشون داد. این فشار افکار عمومی و فشار مردمی که این نماینده ها ازشون رأی گرفتن، اینا باعث شده که این نسبت تغییر بکنه. این مهم مهمترین عاملی است که مجلسی‌ها میخوان عکس العمل نشون بدن. یه عده خوب به صورت کارشناسی با رفتار دولت مخالفن، یه عده میخوان پایگاه رأیشون حفظ بکنن، یه عده این وسط میخوان تطبیق حساب سیاسی بکنن با دولت. اما یک طرف داستان هم به هر حال رفتاری است که دولت دوم روحانی داشته که به حامیان خودش و به پایگاه رأی خودش پشت کرده و خلاف وعده‌هایی که داده بیشتر به جریان مقابل امتیاز داده و بیت رهبری امتیاز داده و برخی تصمیمات اقتصادی نادرستی که تیم دولت گرفته اینا هم تاثیر مضاعفی گذاشته، علاوه بر سوء مدیریت کلانی که در کشور وجود داره.
تا پیش از این کم نبودند کسانی که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را بازیگر مؤثر بهارستان می‌دانستند که به باور ناظران توان تغییر اوضاع به نفع خود را داشت. اما حال پرسش این است که آیا لاریجانی نقش خود را از دست داده یا بازی جدید خواست اوست؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس نقش رئیس مجلس شورای اسلامی را در چارچوب تحلیلی خود معنا می کند.
ببینید مصلحت نظام بالاتر از همه این هاست. یعنی علی لاریجانی هم وقتی که مصلحت نظام باشه نقشش تغییر میکنه و فشار افکار عمومی مصلحت نظام رو تغییر داده. حالا مصلحت نظام در هست که وقتی آقای خامنه‌ای نمیخواهد سیاستش رو عوض بکنه که عامل اصلی مشکلات اقتصادی است، به تغییر افراد و تغییرات مدیران بپردازد.
در ماهای اخیر نقش فراکسیون حامی دولت یعنی فراکسیون امید نیز با تردیدهایی روبروست. مخالفت این فراکسیون با استیضاح وزیر اقتصاد راه به جایی نبرد و حتی یکی از اعضای این فراکسیون در دفاع از استیضاح سخن گفت. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین ساکن آلمان در تحلیل نقش علی لاریجانی و فراکسیون امید منافع شخصی را بی تأثیر نمی داند.
در برخورد با دولت آقای روحانی همه معادلات مربوط به انتخابات مجلس، ریاست جمهوری آینده و حتی تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی تاثیرگذار هست. از یک سو آیت الله خامنه ای و نزدیکانش تلاش دارن دولت آقای روحانی رو به قدری تضعیف بکنن که در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری آینده هیچ بروز ظهوری نداشته باشه. از سوی دیگه برخی از افرادی که موضوع برکناری آقای روحانی و عدم کفایت سیاسی او رو مطرح میکنند شاید معتقدند که ایشون برای رهبری آینده جمهوری اسلامی برنامه‌ای داره. در این میان علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید هم به نوعی از هم اکنون خودشون رو برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده میکنن و خیلی دیگه تحولات دولت آقای روحانی براشون اهمیت نداره.
اما رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه کم اثر شدن نقش علی لاریجانی و فراکسیون امید در راهبری مجلس را ناشی از تصمیم کلان نظام جمهوری اسلامی می‌داند و این کم اثری را این گونه تحلیل می‌کند.
نه تنها فراکسیون امید بلکه دیگر فراکسیون‌های مجلس هم الان کار سازمانی و تشکیلاتی نمیتونن بکنن. یعنی همین استیضاح وزرا، همین سوالاتی که از آقای روحانی شد، اینها عمدتاً به ابتکارات شخصی بود. رفتار آقای روحانی راستبی دولت دوم آقای روحانی فراکسیون امید که فراکسیون ضعیف هست، مدیریت ضعیفی هم داره و افراد فرصت طلب هم درش الان سر و صدا میکنن، اینا رو هم آچمز کرده. علاوه بر اینکه فشار افکار عمومی هم باعث شده که فراکسیونی جرأت نکنه حالا بیاد از مثلا دولت دفاع بکنه.
فهرست وزرایی از دولت که سایه استیضاح بر سرشان سنگینی میکند پرتعداد است. محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و در رده های دیگر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی شاید در هفته ها و ماه های آتی مجبور به حضور در صحن علنی ساختمان بهارستان شوند.
گزارش آرش حسنیار رو میشنیدیم در مورد حسن روحانی و دولتهایش که تا همینجا هنوز دولتش به نیمه نرسیده، دولت دومش البته که رکورددار استیضاح هست. عزیزان بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون و به خاطر بسپارید که دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و شاهدی بر این مدعا پخش صداهای شما در تمامی مجلات و بخش‌های خبری ماست.
سوال من از نمایندگان مجلس اینه که فقط با پرسیدن 5 سوال از روحانی مشکلات حل میشه؟ این همه مشکل و گرفتاری در زندگی مردم با 5 سوال؟
آقای روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید، تدبیراتو خیلی خوب امروز نشون دادی، امید مردمم ضرب داره صفر کردی با حرفایی که گفتی، لطف کن دیگه خودتو به ملت نچسبون، بزدلی بیش نیستی و سلام.
امر به معروف و نهی از منکر که متولی آن آقای احمد جنتی هست در سال 97 بیش از 24 میلیارد تومان بودجه از بیت المال گرفته. وقتی میپرسن این پول رو برای چی گرفتی و چه کار مفیدی صورت دادی، اعلام میکنن که تا امروز 876 رفتار منکراتی را پیدا کردیم و تذکر دادیم، فارغ از این که معلوم باشد اصلا چه تذکری دادن یا اصلا این تذکر درست بوده یا غلط بوده. نتیجهش اینه که هر کدوم از این تذکرات این ستاد 27 میلیون تومان برای مردم آب خورده و در جیب دبیر شورای نگه جاپان رفته. بعد با این شرایط دنبال مفسد اقتصادی هم هستن، به این میگن کسب حلال با درآمد کلان.
به عنوان کسی که هرگز و تاکید میکنم هرگز در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم، لازم دونستم که بگم که آقای روحانی که خیلی از دوستان من هم تا 1400 به ایشان رأی دادن، امروز مجدداً بزرگترین خیانت رو به ملت ایران کرد، همونطور که همتای سابق خودش سید سبز آقای خاتمی هم کرده بود و باعث شد که دست رهبری از اقتصاد کشور کوتاه نشه. لازم به ذکر که ایشون خیلی هوشمندانه آخر عاقبت احمدی نژاد رو دید و دید که یاران احمدی نژاد مثل مشایی و مثل بقایی به چه روز و چه داستانی واسه شون پیش آوردن. بنابراین خیلی هم طبیعی بود که این کار نکنه، ولی امیدوارم که مردم ما بالاخره کوتاه بیان و بدونن که این رژیم اصلاح پذیر نیست.
شنیدید دوستان و همراهان، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون کاریه که رادیو فردا انجام میده. 00420221122112. و ما بشنوید که در واشنگتن دو مقام رسمی دولت دونالد ترامپ، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل و برایان هوک سرپرست گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آن کشور، در جریان یک سخنرانی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بار دیگر به تشریح سیاست راهبردی واشنگتن در مورد جمهوری اسلامی پرداختند. برایان هوک، مدیر امور سیاست‌گذاری و مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا، امروز در سخنانی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را به دزدی و فساد، فریبکاری و صرف میلیاردها دلار از منابع مالی مردم ایران در سوریه، لبنان، یمن و همچنین پشتیبانی از تروریست‌ها متهم کرد. بخش‌هایی از سخنان برایان هوک را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
سخنان نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل و برایان هوک مشاور ارشد مایک پومپیو وزیر خارجه این کشور و مسئول امور ایران در وزارت خارجه در نشست ویژه بعد از ظهر سه‌شنبه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن از معدود سخنرانی های مقام های رسمی آمریکا بر تشریح مشروع سیاست راهبردی دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران و افشاگری در مواردی بود که آقای هوک آنها را با واژگان فریبکاری، دزدی و فساد و بخشیدن منابع مالی ملت ایران به دیگران توصیف کرد. The revolutionary and repressive nature of the Iranian regime. برایان هوک سخنان خود را با اشاره به ماهیت رژیم انقلابی ایران و دلایل تدوین و اجرای استراتژی نوین دولت دونالد ترامپ در قبال آن آغاز کرد و گفت طبیعت انقلابی و سرکوب کننده رژیم ایران و تفسیر جهانبینیش در درون و برون کشور از دلایل تدوین سیاست راهبردی نوین آمریکاست. او جمهوری اسلامی را آخرین رژیم انقلابی در جهان و یک دیکتاتوری دینی و مذهبی نامید که در سال 1357 خورشیدی با اعمال زور و ارعاب به قدرت رسید.
The regime's economic mismanagement has put the country in a tailspin.
آقای هو که آنگاه به روند سلطه‌گری انقلابیون طی نزدیک به 40 سال اخیر پرداخت و پس از برشمردن مواردی از نقض حقوق بشر در ایران به سوء مدیریت اقتصادی و نابسامانی‌های ناشی از آن اشاره کرد و با ذکر نمونه‌های روشنی از این سوء مدیریت از سقوط ارزش برابری ریال، بیکاری کلان در میان جوانان ایران، زندگی دست کم یک سوم از ایران در زیر خط فقر، اعتصاب ها، تظاهرات و کمبود آب سخن گفت و اظهار داشت که حکومتگران ایران به جای صرف ثروت های حاصل از توافق اتمی برجام برای مردم، این ثروت ها را در میان خود تقسیم کردند و پول ها را به مصرف پر کردن جیب دیکتاتورها، تروریست ها و جنگجویان نیابتی اختصاص دادند. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا با اشاره به قیام خشم‌آلود ایرانیان در دو سال گذشته اظهار داشت که دلیل این قیام افشای خبر مربوط به انتقال پول‌های کلانی به حساب‌های مقام‌های رسمی حکومت بود.
صدیق لرنجانی، the head of Iran's judiciary, whom we sanctioned in January for human rights abuses, is worth at least $300 million.
گفت صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه دولت ایران که در ژانویه گذشته به خاطر نقض حقوق بشر تحت تحریم قرار گرفت، با اختلاس از حساب عمومی کشور دست کم $300 میلیون ثروت اندوخته است. او افسود آیت الله‌هایی از این قبیل برای سالها در کسوت روحانیت به دزدی از مردم ایران مشغول بودند.
One Ayatollah worth many millions of dollars is known as the Sultan of Sugar.
برایان هوک همچنین گفت که آیت اللهی با میلیون ها دلار ثروت به سلطان شکر معروف است. ظاهرا اشاره این مقام به آیت الله العظما ناصر مکارم شیرازی بود که گفته می شود انحصار ورود شکر به ایران را در اختیار دارد.
As a $95 billion hedge fund.
مقام وزارت خارجه آمریکا همچنین رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای را متهم کرد که یک صندوق سرمایه‌گذاری با $95 میلیارد ذخیره در اختیار دارد که آن را پنهان نگاه داشته ولی در موارد لزوم برای پشتیبانی از سپاه پاسداران از آن استفاده می‌کند. آقای هوک با اشاره به موارد دیگری از فساد در حکومت ایران به سرخوردگی مردم و به ویژه جوانان از جمهوری اسلامی تاکید کرد و آنگاه به دلایل خروج آمریکا از توافق اتمی برجام پرداخت.
The nuclear deal was premised on the hope that Iran would moderate over time.
برایان هوک گفت توافق اتمی با این امید امضا شد که دولت ایران با گذشت زمان میان روی پیشه خواهد کرد و هنجارهای بین المللی را محترم خواهد شمرد، ولی این دولت همچنان به حوثی های یمن موشک هایی می دهد که به طرف ریاض شلیک می شوند. از گروه حماس برای حمله به اسرائیل پشتیبانی می کند و نیز شبه نظامیان افغان، عراقی و پاکستانی را برای جنگ و مرگ در سوریه به استخدام خود در می آورد. مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود با اشاره به کمک‌های دولت ایران به حزب الله لبنان گفت که میانگین حقوق یک جنگجوی حزب الله 2 تا 3 برابر حقوق ماموران آتش نشانی در تهران است.
The average Lebanese Hezbollah fighter earns 2 to 3 times per month more than what a fireman in Tehran brings home.
آقای هوک سپس به فعالیت‌های تروریستی حکومت ایران اشاراتی کرد و از دستگیری یک دیپلمات جمهوری اسلامی مأمور در پایتخت اتریش سخن گفت که در ژوئیه گذشته بیش از 1 ماه پیش به اتهام دادن مواد منفجره به 2 نفر تروریست دستگیر شد که مأمور بمب‌گذاری در یک گردهمایی سیاسی در پاریس بودند. او گفت این همه در حالی است که رژیم می‌کوشد تا اروپاییان را به حفظ توافق برجام تشویق کند.
We are heartened by the news this morning that our great ally France.
برایان هوک از اقدام فرانسه در لغو مسافرت‌های غیر اضطراری ماموران دولتی آن کشور به ایران استقبال کرد و اظهار داشت که این گونه اقدامات از جانب پرزیدنت ترامپ و مایک پومپیو حسن استقبال می‌شود. بخش دیگری از سخنان این مقام آمریکایی به سیاست‌های بی‌ثبات کننده دولت ایران در خاورمیانه اختصاص داشت.
Iran provides Lebanese Hezbollah about $700 million per year.
برایان هوک گفت که دولت ایران سالانه 700 میلیون دلار کمک مالی در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌دهد و هر سال حدود 16 میلیارد دلار صرف پشتیبانی از جنگجویان نیابتیش در سوریه، عراق و یمن می‌کند. او اضافه کرد که دولت ایران همچنین به طور متناوب هر سال 100 میلیون دلار به گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی فلسطین می‌دهد. علاوه بر این، اعتباری دست کم به مبلغ 4 میلیارد و 600 میلیون دلار نیز در اختیار دولت سوریه قرار داده است. برایان هوک در ادامه سخنان خود تاکید کرد که از همین رو مردم ایران از سرکوب، دوزخ اقتصادی، ماجراجویی، فساد و به هدر دادن منابع کشور در خارج و کمپین خشونت توسط رژیم جان بر لب شدند و اکنون به خیابان‌ها ریختند و شعار سر می‌دهند. شعارهایی مانند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. آقای هوک در پایان سخنان خود بار دیگر به دلایل خروج آمریکا از توافق برجام اشاره کرد و با تکرار خواست 12 گانه این کشور از دولت ایران بر پایبندی ایالات متحده بر اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران تاکید کرد و اظهار داشت که جملگی این موارد برای حفظ امنیت ملی آمریکا و هموار ساختن راه جهت آینده‌ای درخشان برای مردم ایران است. برایان هوک سخنان خود را با این یادآوری به پایان برد که آیت الله خمینی در 1978 میلادی به هنگام اقامتش در پاریس گفته بود که اساس جمهوری اسلامی صیانت از آزادی مردم و مبارزه با فساد است و ببینیم امروز این گفته چه کاربردی دارد.
Safeguarding the people's freedom and campaigning against corruption. And how's that working out?
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، روبرت می‌نیسم این که سری بزنیم به بازی‌های آسیایی. بشنویم از مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک.
درود الهه همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. احسان حدادی برای 4th دوره متوالی روی سکوی برتر بازی‌های آسیایی قرار گرفت در ماده پرتاب دیسک با 65 متر و 71 سانتی‌متر، که یه توضیح دقیق اگر بخوام بدم برای اینکه شنوندگان محترم متوجه شن با چه اقتداری قهرمان شده، با نفر دومش که از کشور عراق بود بیش از 5 متر و 60 سانتی‌متر، یعنی در ورزشی که سانتی‌مترها تعیین کننده هم، 5 متر و 60 سانتی‌متر برتری برای احسان عبدادی، 4th طلای بازی‌های آسیایی برای احسان که در تاریخ بازی‌های آسیایی هیچ ورزشکاری در پرتاب دیسک نتونسته 4 دوره قهرمان بشه. در تاریخ ورزش ایران هم در بازی‌های آسیایی فقط محمد نصیری در وزنه‌برداری و اسکندر فیلابی در کشتی آزاد و فرنگی قبلا تونسته بودن 4 طلایی بشن که موفق شد این کار رو احسان عدادی هم انجام بده.
خیلی هم خوب. و کسب یک مدال طلا در کوراش.
در رشته کوراش ایران موفق شد و 1 مدال طلا و 1 مدال برنز امروز به دست بیاره. الیاس علی اکبری که اون تخصصش کشتی چوخه است، از خراسان میاد، در این کشتی سنتی تمرین میکنه که خیلی نزدیکه به کوراش. درباره کوراش هم خیلی کوتاه توضیح بدم که تقریبا همون ورزش جودو، همون لباسای جودو، فقط رنگش فرق میکنه، همون قهرمانای جودو هم اغلب و همون داوران، فقط این که برخلاف جودو در وضعیت خاک کوراش مبارزه نمیشه، فقط در سر پایه. و در این رشته هم ایران تونست طلایی بشه که اتفاق خوبی بود برای کاروان ورزش ایران. دیروز ایران طلا نگرفت ولی امروز 2 طلا گرفت.
میدی در این روزهای پایانی بازی‌های آسیایی باید چه انتظاراتی داشت؟ چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟
من فکر میکنم که والیبال ایران مهمترین مدعی برای کسب مدال طلا، چون دوره قبل هم قهرمان شد. بسکتبال ایران هم شانس داره که مدال بگیره، حالا رنگش شاید نامشخص باشه. در جودو هم سعید ملایی شانس قهرمانی داره. هنوز ایران میتونه مدال بگیره و به تعداد مدال‌هاش اضافه کنه.
از مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک میشنیدیم. عزیزان پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم و تقاضا میکنم که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید با این آدرس radiofarda.com radiofarda.com. چرا؟ چون خبرها رو اونجا میتونید با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای بسیار کم رادیویی میتونید بشنوید، اونجا میتونید هم ببینید و هم بخونید و در بیشتر موارد بشنوید، چرا که میتونید برید بخشهای رادیو رو اونجا ببینید و بشنوید. روی رادیو اگر کلیک کنید میرسید به انتخاب کنید و بشنوید، اون وقت حتی سرخط خبرهای 2 دقیقه‌ای هم برای شما اونجا حفظ و ضبط شده و میتونید به اونها مراجعه کنید. و در ضمن شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. از حق آزادی بیانتون حداکثر استفاده رو بکنید. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست.